ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. فرمانده سپاه پاسداران میگوید تلاش‌های گروه حکومت اسلامی برای ایجاد ناامنی در کشور خونسا شده است. سخنگوی قوه قضایی از محکومیت جیسون رضاییان به زندان خبر داد. ما مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر آغاز شد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز یک شنبه از خونسا شدن تلاش‌های گروه حکومت اسلامی یا داعش برای ایجاد ناامنی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمد علی جعفری در حاشیه همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی از برخورد با یک گروه وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داده است. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، اعضای گروه حکومت اسلامی از مدت‌ها قبل در صدد ایجاد ناامنی در ایران هستند، اما این تلاش‌ها با اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و همکاری مردم خونسا شده است. غلام حسین محسنی، اجرایی سخنگوی قوه قضاییه، روز یک شنبه در نشستی خبری اعلام کرد که جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران، محکوم به حبس شده است. معاون اول قوه قضاییه بدون اشاره به جزئیات حکم جیسون رضاییان گفته در حکم صادر شده که هنوز به صورت رسمی به آقای رضاییان ابلاغ نشده، تحمل حبس در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جیسون رضاییان در مرداد ماه امسال به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به طور غیر علنی در دادگاه محاکمه شد. مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر روز یک شنبه در 13 استان از مجموع 27 استان این کشور در حالی آغاز شد که مرحله اول این انتخابات در اواخر مهر ماه با مشارکت حدود 27% رای دهندگان برگزار شده است. این نخستین انتخابات پارلمانی مصر بعد از کودتای ارتش مصر علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرایان کشور، به شمار می رود. نتایج نهایی انتخابات قرار است در اواخر آذر ماه اعلام شود. به گزارش رسانه‌های داخلی مصر، در این انتخابات در مجموع حدود 3000 نامزد از جمله 169 زن برای کسب 288 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند. یکی از هواپیماهای خطوط هواپیمایی ترکیه که شامگاه شنبه از نیویورک عازم استانبول بود، در پی تهدید بمبگذاری مجبور به فرود اضطراری در شهر هالیفکس کانادا شد. مسئولان فرودگاه بین‌المللی استنفیلد در شهر هالیفکس در پیامی توییتری اعلام کردند که این هواپیما که حامل 256 سرنشین است، سالم بر زمین نشسته و پلیس سرگرم جستجو به دنبال مواد منفجر است. پلیس کانادا جزئیات بیشتری درباره این تهدید اعلام نکرده و گفته در حال بررسی برای شناسایی هویت تهدید کنندگان است. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل، پایتخت بلژیک، روز یک شنبه هم برای دومین روز متوالی تمدید شد. مقام‌های بلژیک از مردم خواستند به دلیل خطر تهدید جدی و قریب الوقوع از رفت و آمد به اماکن پر ازدحام خودداری کنند. ساعتی پیش با آرانه کمانگر، مدیر گالری هنری در شهر بروکسل، گفتگو کردم و ابتدا درباره وضعیت عمومی شهر در روز یک شنبه از او پرسیدم. آرانه کمانگر:
مثل دیروزه و هیچ تغییری نکرده. ریسک خطر حملات رو بالا میدونن. هنوز در تعقیب همون یک نفری هستن که مظنون اصلیشونه و البته اصولا اینجا یک شنبه ها تعطیل رسمی و همه فروشگاه ها تعطیلن. ولی خب مکان های توریستی باز بودن که امروز اونها هم مثل دیروز تعطیل باقی موندن.
نخست وزیر بلژیک شارل میشل اعلام کرده که اطلاعات دقیقی درباره خطر وقوع حمله مشابه حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل هم در دسته. آیا رسانه‌های بلژیک اطلاعی در این باره دادن به مردم؟
اطلاع که همین که فقط سخنان نخست وزیر که پخش کردن راجع به اون حزبای مختلف دارن صحبت میکنن، ولی خب به خاطر مسئله امنیتی نگفتن که از کجا و چطور این اطلاعات به دست دولت رسیده. ولی خب من شنیدم که رئیس پلیس فدرال بلژیک اصرار به این داشت که وضعیت علاوه بر وضعیت پلیسی یا امنیتی، وضعیت نظامی هم کماکان ادامه داشته باشه، که قرار شده وضعیت نظامی تا فردا همینطور ادامه پیدا کنه و روز دوشنبه شاید، البته هنوز معلوم نیست، تا از هنوز مشخص میکنن، شاید از وضعیت 4 بیاد به 3، یعنی باعث میشه که مترو و حمل و نقل عمومی باز بشه که مردم بتونن برن سر کار و بچه ها برن مدرسه و یه ذره شهر جریان عادی پیدا کنه.
به وضعیت نظامی اشاره کردیم. وضعیت نظامی یعنی حضور نیروهای نظامی در شهر، در خیابون ها؟
دقیقا، چون شهر اصولا عادت داره به حضور پلیس. ولی الان از حضور پلیس بالاتر رفته و کاملا نیروهای نظامی وارد عمل شدن، همونطور که حتی ماشین‌های نفربر یا ضد گلوله توی شهر گذاشتن، فقط ماشین پلیس نمی‌بینید. کاملا انگار که یه منطقه جنگیه، یعنی از حالت شهری عادی در اومده.
این وضعیت چه تأثیری روی مردم گذاشته؟ آیا در این باره صحبت می‌کنن؟ نظر مردم چیه در شهر بروکسل؟
مردم هم ترس رو دارن، همین که خب نگران این هستن که خیلی مشاغل آزاد، خیلی جاهایی که در واقع خودشون به واسطه این برنامه‌های مالیاتی اروپایی و اینا باید اگه کار نکنن خیلی لطمه‌های بزرگ مالی بهشون می‌خوره، باهاشون که صحبت می‌کنم هم دوست دارن که شهر به حالت عادی برگرده که بتونن در واقع به کسب و کار روزانه‌شون ادامه بدن، از اون ور هم خب نگرانی‌ها هست و علل خصوص نگرانی برای بیمارستان و مدارس الان خیلی هست که نمیدونن واقعا مردم موندن فردا بچه‌هاشون رو بفرستن مدرسه نفرستن مدرسه، و اینکه یه تهدیدی که شنیدن حملات به بیمارستان، واقعا بیمارستان‌ها در حالت آماده باش هستن، هم اگر اتفاقی تو شهر بیفته همین که اگر یه حمله به سمت یه بیمارستان مستقیم باشه، برای همین این دو جا کاملا الان در نگرانی بالاتر و شدیدتر از هر جای دیگه قرار گرفتن.
بروکسل یک شهر توریستیه، الان وضعیت توریستا به چه صورته؟ آیا توریستی در شهر وجود داره یا نه؟
توریست خیلی هست. خب توریست ها اومدن از کشورهای مختلف اومدن، خیلی توریست آسیایی داره که از کشورهای آسیای دور میان، خب اونا مقدور نیست که براشون الان برگردن، توی شهر هستن، خب دارن یه جوری بهره میبرن از ساختمون ها و مناظری که میتونن از بیرون ویزیت کنن، ولی خب مسلما موزه ها تعطیله، نمیتونن برن جاهای دیدنی که مخصوص خود شهره و حالت ورودی داخلی داره بسته است، نمیتونن برن. توریستا هم با ماشینای نظامی و با سربازهای نظامی وای میستن عکس میگیرن، یعنی یه جوری انگار اینم شده یه جنبه توریستی و تفریحی.
صدای آران کمانگر مدیر یک گالری هنری را در بروکسل میشنیدیم که از وضعیت شهر بروکسل در روز یک شنبه میگفت. اما در ایران امروز اول آذر برابر است با 17 سالگرد کشته شدن پروانه و داریوش فروهر. به همین مناسبت بعد از ظهر امروز برنامه‌ای در بزرگداشت این دو چهره سیاسی در منزلشان در تهران تدارک دیده شده بود که این بار هم ماموران انتظامی و امنیتی مانع برپایی این مراسم شدند. پرستو فروهر، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره جلوگیری از اجرای این مراسم بیشتر گفته که با هم بشنویم.
متاسفانه امسال هم برخلاف امیدی که ما داشتیم همون شیبه منع کردن رو دارند اعمال می کنند، با اینکه حضور نیروهای امنیتی و انتظامی از ابتدای ساعتهای روز اینجا زیاد بود ولی خب ممانعتی نمی کردند، منتها از حدود ساعت 2 بعد از ظهر دیگه هیچ کس رو اجازه نمی دن، حتی خاله من رو نمی زارن بیاد تو. اجتماعی هم وجود داره دو طرف کوچه، خانم ستوده، آقای زرفشان، کسایی که برسا چماره رو دارن و زنگ میزنن میگن همون برخورد های همیشه است. نمیدونم چجوری باید واقعا برخورد کرد با این شیبه ها، برای اینکه در گذشته لااقل اعلام میکردن، حالا من زنگ زدم به مرکز ستاد پلیس امنیت میگن این روالشه. به هر صورت با این شیبه های بسیار غیر انسانی، برخورد های تندی که میکنن، خلاصه اوضاع بدی است.
خانم فروهر، تا به حال معمول بوده که پیش از برگزاری مراسم یادبود پروانه و داریوش فروهر، کلانتری محل و یا دیگر مقام ها شما رو احضار می کردند. آیا این بار هم چنین اقدامی صورت گرفت؟
نه خیر، به هیچ وجه احضاری نشدم، من به هیچ وجه ابلاغ رسمی صورت نگرفت در این مورد. منم منظورم دقیقا همینه، لااقل در گذشته بیشتر آدم میدونست که با چه چیزی طرف خواهد بود، ولی اینکه تا آخرین لحظه هیچ نوع تصمیمی که اون طرف گرفته میشه به اطلاع آدم حتی نرسونند، این دیگه باب جدیدیست.
خانم فروهر، در مراسم امروز بزرگداشت پروانه و داریوش فروهر مگر قرار بود چه اتفاقی بیفته که جلوش رو گرفتن؟
مسئله اصلی این مراسم بزرگ داشت یادآوری خاطره و گرامی داشت دو تلاشگر سیاسی است که برای آزادی در این جامعه سالها تلاش کردند، جانشون رو بر سر این خواست گذاشتند و پافشاری بر حق دادخواهی این جنایت‌های سیاسی است که در این جامعه رخ داده و اینها مسلماً حرف‌هایی که شاید بر نمی‌تابند.
خانم فروهر در آستانه 17امین سالگرد کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، خانواده شما و همینطور خانواده‌های دوانی، حاجی زاده، شریف، مختاری و پوینده بیانیه‌ای صادر کردند. ممکنه بگین خواسته اصلی این خانواده‌ها چه بوده؟
خواسته اصلی یادآوری آنچه که بر عزیزان ما که همشون تلاشگرانی بودند برای آزادی هست و پافشاری دوباره بر دادخواهی این جنایت ها، آنچه که در طول این سال ها بارها تکرار کردیم، این که ما همچنان این پرونده رو پرونده بازی میدونیم که نیاز داره به یک دادرسی واقعی حقوقی قضایی و نه کاری که دستگاه قضایی روش انجام داد، یک پرونده سراپا ساختگی رو به یک دادگاه فرمایشی فرستاد. ما خواستیم بگیم که همچنان ایستادگی میکنیم و تا وقتی که ما حتی حق بزرگ داشت نداشته باشیم، اونچه که میتونیم بخوایم اینه که اعتراض کنیم به امید این که این روند پایانی بیابه.
گفتگوی شهرام میریان را میشنیدیم با پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر، درباره ممانعت نیروهای انتظامی از برگزاری 17امین سالگرد کشته شدن خانم و آقای فروهر در تهران. شما هم اگر در این باره نظری دارید با این شماره با ما تماس بگیرید: 20420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، شماری از رای دهندگان با این اعتقاد که در شمارش آرا تقلب صورت گرفته، به نتایج آن انتخابات اعتراض کردند. دامنه اعتراضات به خیابان‌ها کشید و ماها خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران صحنه اعتراض، تجمع و راهپیمایی بود که با سرکوب شدید نیروهای پلیس، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج همراه شد. در مقطعی از اعتراضات خیابانی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با انتشار تصاویر اعتراض‌های خیابانی در مجلات و نشریات ویژه و حتی در نمایشگرهای ایستگاه‌های مترو و دیگر مناطق پرتردد در شهر تهران، از دیگر شهروندان می‌خواستند تا افراد حاضر در تصاویر تجمعات و اعتراض‌ها را شناسایی کرده و به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی معرفی کنند. مجید متین یکی از این افراد بود که به استناد حضورش در یکی از تصاویر بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهاماتی آقای متین در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی مطرح شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی که ریاست این شعبه را بر عهده داشت، در ابتدا اعلام می‌کند که به اعتبار تنها یک قطعه عکس نمی‌توان این اتهام را ثابت کرد. اما روند بررسی اتهام مجید متین با اعمال نفوذ بازجویانش طوری رقم خورد که در نهایت آقای متین به استناد همان یک قطعه عکس و حضورش در صحنه اعتراضات خیابانی به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. در مهر ماه سال 94 حکم صادره برای مجید متین در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به تایید رسید و این حکم برای اجرا نهایی شد. در آبان ماه سال 94، مجید متین که با قید وثیقه توانسته بود از زمان بازداشت اولیه تا زمان اجرای حکم نهایی موقتاً آزاد باشد، به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی مجید متین به دادسرای مقدس مستقر در اوین، او بازداشت و برای اجرای حکمش به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که مدت هاست به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان بدل شده است. بند 8 زندان اوین که مجید متین به آن منتقل شده، به لحاظ امکانات و فضای در اختیار زندانیان از نامناسبترین بندهای زندان اوین به شمار می رود.
در همین جا به پایان این بخش خبری می رسیم. از شما دعوت می کنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید.